أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين عرض سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه خدمت شما هستیم با کتاب فضل علم باب بدعت ها و تفسیر به رأی ها خود رأی ها و قیاس ها روایت ششم بودیم. حضرت فرمود دو دسته از مردم هستند که مبغوز ترین خلق هستند نزد خداوند عزوجل، که دسته دوم رو داشتن توضیح میداد حضرت. در انتهای روایت بودیم که دیگه فرصت نشد این فراز که انقاص شیئاً به شیئاً لم یکذب نظره، اگر این آدم قیاس بکنه و در قیاس خودش خطا بکنه، مثلا نظر غلط خودش رو تکذیب نمیکنه، نمیگه که اشتباه کردم. و ان ازلم علیه امر اکتتم به لما یعلم اکتتم به لما یعلم من جهل نفسه لکی لا یقال له لا یعلم، اگر هم مطلبی برش تا روشن نباشه اون رو مکتوم میداره که در واقع نمیدونه، پنهان میکنه ندانستن خودش رو تا بهش نگن لکی لا یقال له لا یعلم، بهش نگن که بلد نیست نمیدونه. پس دو تا خصلت رو توامان داره، اگر از نظر رأی و نظر خودش یه قیاسی میکنه و بدون اینکه مطمئن باشه یه کذبی میگه، یه چیزی میگه، بعد اگه معلوم شد که اشتباه میگه از اون نظر کذبش دست بر نمیداره، تکذیب نمیکنه، نمیگه اشتباه کردم. و اگر برش معلوم شد که چیزی رو نمیدانه، نمیگه نمیدانم تا متهم به ندانستن نشه. ثم جسر، بعد تازه جسارت هم میکنه، قضاوت هم میکنه، حکم هم میده به همون چیزی که نمیدانه یا به همون چیزی که به غلط قیاس کرده. پس این آدم مفتاح و عشواته، کلید تاریکی هاست که در نادانی و تاریکی رو بر مردم می گشاید. رکاب و شهواته، یعنی مرتکب شبهات میشه مکررن، خبات و جهالاته، یعنی چی؟ یعنی گام بر می داره در نادانی ها. لا یعتذر مما لا یعلم فیسلم، اینجوری نیست که پوزش به طلب عذرخواهی کنه از آنچه که نمیدانه تا سالم بمونه، بگه ببخشید شرمنده ام نمیدونم، این کار نمیکنه تا سالم بمونه. ولا یعض فی العلم بزرسن قاطع فیغنم، و در علم ریشه دار و قاطع در واقع قرار نداره تا بهره ببره، غنیمتی حاصل بشه، سودی بهش برسه. این نه به علم ریشه دار و محکم دسترسی داره و نه وقتی هم نمیدونه میگه ببخشید نمیدونم تا سالم بمونه. یه آدمی اینجوری همش از روی شک و گمان یه چیزی میپرونه، یا از روی قیاس یه حرفی میزنه، یا چیزی رو که برش جاهله و نمیدونه نمیگه نمیدونم، بلکه بر اساسش حکم میده. این آدم یزری الروایات زر و ریح الحشیم، یعنی روایات رو به باد میده، به فنا میده، همونطور که گیاه خشکیده رو شما به باد بدی، چطور گیاه خشکیده ریح الحشیم رو در واقع شما به باد بدی، چگونه میشه اگر زر و ریح الحشیم یعنی گیاه خشکیده رو به باد دادن، همین به همین کیفیت روایات رو بر فنا میده چنین آدمی. خدمت شما عرض کنم که بعد میفهمد تبکی منحل مواریس، میراث‌های به ناحق رفته از دست این در گریه هستند، و تصرخ منحل دما، و خونهای به ناحق ریخته از اون نالان و در واقع فریادشون به آسمانه که حقشون رو ضایع کرده. یستحل و به قضائهی الفرج الحرام، یعنی زناشویی حرام رو با حکم خودش حلال میکنه، و یحرم و به قضائهی الفرج الحلال، و زناشویی حلال رو حرام قرار میده. لا ملیع و به استار ما علیه ورده و لا هو اهل لما منه فرط من ادعائه علم الحق. برای جواب دادن به مسائلی که نزدش میاد سرشار نیست. ملی یعنی سرشار بودن، لا ملی سرشار نیست، برای اینکه استار کنه، صدور حکم کنه، ما علیه ورده، بر آنچه که بر او وارد میشه نمیتونه، حکم بلد نیست جواب بده. ولا هو اهل لما منه فرط، و اهلیت آن چیزی رو هم که ادعاش رو میکنه و ریاستی رو که به دنبالش هست و به واسطه داشتن علم حق ادعاش میکنه، شایستگی اون ریاست رو هم نداره. این همچین آدمی است که به ناحق بر جایگاهی تکیه زده و برای خودش حلال و حرام میکنه و حرام و حلال میکنه. در روایت 7 امام صادق علیه السلام میفرماید که ان اصحاب المقاییس طلب العلم بالمقاییس فلم تزدهم المقاییس مقاییس من الحق الا بعدا و ان الدين الله لا يصاب بالمقاییس. اینجا حضرت در واقع کلینی وارد روایات قیاس میشه. تا الان بحث بدعت بود، البته بازم روایات بدعت لابلاش هست، ولی اینجا اولین روایت در مورد قیاسه که راوی میگه از امام صادق شنیدم که اون کسانی که اهل قیاس کردن هستن و میخوان علم رو با قیاس کردن به دست بیارن، این قیاس کردن اونها رو از حق دور میکنه و دین خدا با قیاس به دست نمیاد، حاصل نمیشه. قیاس یعنی چی؟ یعنی شما یه چیزی رو بلدی، هم تو روایت 9 توضیح میده، در واقع برخی از احکام خدا نزد تو روشنه، میای با توجه به اون احکامی که نزد شما روشنه، احکامی که نزد شما روشن نیست رو میگی اینم شبیه همون مثلا حکمه. مثلا تا دیه 3 انگشت رو میدونی، دیه 4 انگشت رو نمیدونی، میگه خب دیه 4 انگشت هم لابد مثل همون 3 دیگه، به همون ترتیب که اونا زیاد شدن زیاد میشه، قیاس میکنی، در حالی که حکم خدا قیاس نمیشود. حضرت داره همینو میگه، نه ممکنه اونجا کاملا حکم متفاوت بشه، مثلا دیه 4 انگشت دفعه کمتر میشه، در حالی که انتظار داشتی که بیشتر بشه. حکم خدا حساب کتاب خودشو داره. با قیاس کردن شما، این که شما دوتا حکم رو مقایسه کنی، بگی چون این در واقع دوتا موضوع رو مقایسه کنی، بگی چون این موضوع شبیه اون موضوعه پس حکم اینم شبیه حکم اونه، به میگن قیاس. حضرت میگه اینجوری حکم خدا به دست نمیاد که بگی چون دوتا این موضوع شبیهن پس حکمشون هم به هم شبیهه، یا چون این مثلا موضوع از اون موضوع شدیدتره پس لابد حکمش همونه ولی شدیدتره. نه اینجوری حکم به دست نمیاد، که روایت 7 همینو میگفت که هر کس در واقع اهل قیاس شد به علم با قیاس نمیرسه و قیاس چیزی بر او اضافه نمیکنه مگر اینکه او را از حق دورتر کنه. درست شد. در روایت 8 میفرماید کل بدعت ضلاله و کل ضلاله سبیلها الی النار. هر بدعتی که البته قیاس هم بدعته، اینا هم بگیم که خود قیاس هم نوعی بدعته، یک بدعت ویژه است که از مقایسه دو موضوع مشابه و سرایت دادن حکم یکی که معلومه به حکم اون دیگری که معلوم نیست بهش میگن قیاس. این قیاس اینجوری به دست میاد، ولی بدعت اهم از قیاسه. قیاس هم یه جور بدعته. من اومدم حکمی رو به خدا بستم در حالی که این حکم رو خدا به من نداده، برای من روشن نکرده، اومدم با قیاس، با مقایسه، با مقایسه دوتا موضوع حکم رو خودم همچون من درآوردی درآوردم. این خودرأییه، این قیاسه، این بدعته. ولی بدعت میتونه در واقع از مقایسه هم حاصل نشه، همینطوری مثلا کشککی اصلا بلندشم یه حکمی رو از خودم بسازم، این بدعته. بدعت اعم از قیاسه، دایره بدعت بزرگتره، قیاس کوچیکتره. بس هر قیاسی بدعت هست، ولی هر بدعتی لزوما قیاس نیست. بله، در روایت 8 امام میفرماید که هم امام باقر هم امام صادق که هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی مسیرش به سمت آتشه. درست این زلالت که اینجا آمده به معنی اون دسته زال مقابل کافر نیست. زلالت گاهی به معنای کفر به کار رفته، یا اعم از زال و کافر در واقع زلالت نامیده شده، چون ما قبلا گفتیم مردم یا مؤمنن یا زالن یا کافرن. زلالت گاهی اوقات در واقع بین ایمان و کفر نامیده شده زلالت، و گاهی اوقات هم زلالت به معنی کفر اومده، یا به معنی هم زال و هم کافر، هر دو با هم، یعنی هر این کس که گمراه شده و مؤمن نیست، گاهی اوقات به این معنا اومده. گاهی اوقات هم مثلا به معنی کفره، معنی گمراهی، یعنی کسی که راه حق رو گم کرده و کافر شده. اینجا میفهمید هر بدعتی زلالته و هر زلالتی راهش میرسه به جهنم، که این روایت 8 دقیقا شبیه همین روایت 8 رو در روایت 12 داریم. کل بدعتن زلاله و کل زلالتن، فقط سبیلوها نداره اونجا، میگه کل زلالتن فنار. با یه سند دیگر همین حدیث در واقع اونجا نقل شده. درست بود. پس روایت 8 و 12 شبیه همدیگر هست که خدمت شما عرض شد. حالا میریم سراغ روایت 9. روایت 9 هم شبیه روایت 13 هست که من سریع مضمون هر دوشون رو اینجا خدمت شما عرض میکنم. اینجا محمد ابن حکیم میگه قلت لعب الحسن علیه السلام جوئلت و فداک، به امام موسای کاظم گفتم آقا جانم فداتون، فقه ناف الدین، ما فقیه شدیم تو دین، دین فهم شدیم، و اغنانا الله بکم عن الناس، خداوند ما رو غنی کرده، بی نیاز کرده به واسطه شما اهل بیت از مردم، ما دیگه نیازمند ابو حنیفه و امثال ابو حنیفه نیستیم، حتی ان الجماعت منا، تا اینکه جماعتی از ما لتکون فی المجلس، میان توی جلسه میشینن، ما یسأل رجل صاحبه تحضره فی المسأله، تحضره المسأله، هیچ کس از ما نیست که چیکار کنه که در واقع با مسئلهی مواجه بشه، یه سوالی براش پیش بیاد و لازم باشه که از رفیقش بپرسه، خودش جواب مسئله رو بلده. چرا؟ دقت کنید، میگه لتکو، هیچ کدوم از نیست که ما یسأل رجل صاحبه، هیچ کدوم از ما وقتی توی جلسه نشستیم از هم بغل دستی سوال نمیپرسه، مسئلهشو نمیپرسه. درست شد. و یحضره جوابها، و جوابش رو در خاطر خودش داره، بلده، فیما من الله علینا بکم، به خاطر اینکه خدا به واسطه شما بر ما منت گذاشته و به ما علم عطا کرده و ما مسائل خودمون رو بلدیم، فربما ورد علینا شیئون، ولی آقا یه گاهی میشه یه مسئلهی بر ما وارد میشه، لم یعتنا فیه انک، چیزی لم یعتنا، یعنی نیامده است ما را در آن مسئله، از تو امام چیزی به ما نرسیده، یعنی جواب اون مسئله رو شما نفرمودید، ولا ان آبائک، و از پدران شما هم در اون مسئله چیزی به ما نرسیده، یعنی میخواد بگه آقا از شما خیلی چیزا به ما رسیده، ما خیلی مسئله ها رو بلدیم، بی نیاز از مردمی، ولی گاهی هم چیزای پیش میاد که بلد نیستیم. از شما چیزی در جواب اون مسئله ها نشنیدیم. فنظرنا الى احسن ما یحضرنا، نگاه میکنیم به اون بهترین چیزهایی که نزد ماست که به اون مسئله نزدیکتره، و اوفق الاشیاء لما جاءنا عنکم، نگاه میکنیم ببینیم از اون داده هایی که شما به ما دادی کدوم با این مسئله همراه تر و موافق تره. دقت کردین؟ ببینیم کدومش بیشتر میخوره به این مسئله‌ای که به ما اومده. هر موضوعی از اون موضوعاتی که شما حکمشو فرمودید به این موضوعی که الان ما مواجه شدیم و حکمشو به ما نرسیده از جانب شما، هر کدوم نزدیکتر بود حکم اونو به اون سرایت میدیم. فنه خود و بهی، همون کار رو انجام میدیم که شما اونجا فهم، مثلا شما حکم این مسئله رو گفتید، این مسئله‌ای که ما اومده میگیم اینم شبیه همونه، که پس همونی که امام گفته همون کار اینجا بکنیم. فقال حضرت فرمود حیات حیات فی ذلک، نه نه چه دور شدی، حیات از این که شما چه این کاری بکنی، والله هلک من هلک، هر کس این کار رو بکنه به خدا قسم که هلاک شده، یبن حکیم، محمد ابن حکیم بود دیگه، از حضرت پرسید ای پسر حکیم این کار نکنی هلاک میشی. ثم قال لعن الله ابو حنیفه، خدا ابو حنیفه، ابو حنیفه، خدا ابو حنیفه رو لعنت کنه که این باب قیاس رو ابو حنیفه گذاشت. ابو حنیفه گفت قیاس میکنیم، اگه این مسئله شبیه آن مسئله است و حکم این دومیه به ما نرسیده، ما حکم اولیه رو برای دومی هم میذاریم. کان یقول، میگه ابو حنیفه اینجوری کرد، گفت که قال علیون و قلتو، علی اونجوری میگه، حالا منم نظرم اینه که اینجوری میگم، اونو علی گفته اینم من میگم، این قیاسه. قال محمد ابن حکیم، بعد محمد ابن حکیم به هشام ابن حکیم که از اصحاب ویژه امام در واقع کاظم بود میگه که به خدا قسم ما اردتو، من دنبال چی بودم؟ این که از زبون امام بکشم که به من اجازه قیاس کردن بده، و حضرت اجازه قیاس کردن نداد. درست شد؟ اینو میگه. پس قشنگ قیاس معلوم شد که اینجا تو این روایت چیه. دقیقا شبیه همین روایت با سند دیگری داره دوباره از امام صاد، امام کاظم نقل میشه تو روایت 13 که من سریع میگمش که دیگه دوستانم خسته نشن. اونجا هم منتها راوی دیگه است، شاید هم تو همون مجلس بوده، منتها شاید هم جلسه دیگری بوده، اصلا خیلی روایت شبیه همن. اینجا سماعت ابن مهران میگه به امام کاظم دوباره نقل میکنه، قلت اصلحک الله، گفتم که آقا قربانت بشم، انا نجتمع، او ما چی میشیم؟ ما جمع میشیم و دوره هم دیگه جمع میشیم، وارد مذاکره میشیم، فتذاکر ما عندنا، از چیزایی که بلدیم با هم دیگه حرف میزنیم، فلا يرد علينا شيء الا وعندنا فيه شيء مسطر، هیچ مسئله ای بر ما وارد نمیشه مگر اینکه نزد ما یک مکتوبه ای نوشته ای داریم که جواب اون مسئله درش هست، و ذالک مما انعم الله به علینا بکن. این چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه خدا به ما نعمت داده، به واسطه شما بر ما منت گذاشته، و این همه این چیزهایی که نوشته داریم مسطر یعنی نوشته شده، تمام این نوشتجات ما حرف شماست که پاسخ سوالای ماست. ثم یرد علینا الشیء الصغیر، ما یه چیز کوچولویی هم به ما میرسه، لیس عندنا فیه شیء، نزد ما جوابش نیست، فینظر بعضنا الی بعض، به همدیگه نگاه میکنیم، و عندنا ما یشبه، یه چیزای شبیه همین مسئله ای که الان جوابشو نمیدونیم شبیهش هست، که اون شبیهشو شما فرمودی حکمشو، فنقیسو الا احسنه، به بهترین وجه اینا رو ما هم مقایسه میکنیم و قیاس میکنیم، حکم اونو به این سرایت میدیم. فقال، حضرت فرمود و مالکم وللقیاس، شما رو چه به قیاس، انما هلک من هلک، هر کس این کار رو بکنه هلاک شده، من قبل کن بالقیاس، هر کس از قبلی های شما پیشینیان شما که این کار رو کرد به واسطه قیاس هلاک شد. ثم قال اذا جاءکم ما تعلمون فقولوا به، اگه این مسئله اومد جوابشو میدونید بگید، و ان جاءکم ما لا تعلمون فها، اگر نمیدونید یه مسئله رو حکمش رو، حضرت فها اینجوری اشاره کرد با انگشتش، و احوا بیدهی الافی، با انگشتش اینجوری انگشتش رو گرفت میگیری جلو دماغت، اینجوری میگی سکوت کن، جواب نده، بگو نمیدونم. ثم قال، بعد حضرت گفت خدا لعنت کنه ابو حنیفه رو. ببینید همون روایته منتها به نحو دیگری نقل شده. کان یقول، ابو حنیفه هم گفت علی اینجوری میگه و من اینجوری میگم و صحابه اونجوری میگن، اومد مقابل قول حضرت، قول امام، برای خودش قول گفت، من نظر منم اینه، خود رأی از جانب خودش در آورد، این بدعت دیگه، این که از طرف خودت حکمی رو در بیاری و قیاس کرد، گفت بله علی اینجوری میگه، من اینجوری میگم، صحابه اونجوری میگن، من اینجوری میگم. ثم قال اکنتو تجلس علی، سپس از راوی امام کاظم میپرسید آیا تو جلسه ابو حنیفه نبودی؟ اینو نشنیدی؟ اینجوری نمیگه ابو حنیفه؟ از اون راوی هم میگه نه نبودم، ولی قیاس همین که گفتید کلام ابو حنیفه است که میگه علی اینجوری میگه، من اینجوری میگم، صحابه اونجوری میگن، من اینجوری میگم، این قیاس کردن ها و این نظر دادن ها کار ابو حنیفه است. فقلت اصلحک الله اتا رسول الله، بعد میگه آقا جان حالا که شما میگید قیاس نکن، این ادامه‌ای داره که روایت قبلی نداشت، آیا نزد مردم حضرت رسول عطا رسول الله الناس به ما یک تفون بهی فی عهده، آیا آنچه که مردم نیاز دارن و مردم بتونن به بهش اکتفا کنن در عهد رسول خدا، رسول خدا همه رو برای مردم آورد، همه آنچه که مردم نیاز داشتن و حضرت رسول خدا آورد؟ حضرت کاظم فرمود بله نعم و ما یحتاجون اله الى یوم القیامه. نه تنها هر چیزی که مردم عهد خودش نیاز داشتن، بلکه هر چه مردم تا روز قیامت نیاز داشتن حضرت رسول با خودش آورد. بعد راوی میپرسه فضا اما ذالک شیئون، از اونایی که حضرت رسول آورد چیزی ضایع شده، تباه شده، از دست رفته؟ حضرت فرمود لا لا، خب عند اهله، نه اون نزد اهلش هست، نزد اهلش، اهلش اهل بیتن و آنچه رسول خدا آورد نزد ما هست و نه تنها اکتفا میکنه و کفایت میکنه آنچه رسول خدا آورد برای مردم عصرش، بلکه الی یوم القیامه برای همه مردم هم کفایت میکنه. شما بپرس ما میگیم، شما بخواه ما میگیم، شما دور امام رو بگیر، بستر ایجاد کن، حکومت شیعی برپا کن، ما همه رو اقامه میکنیم در جامعه. درست شد؟ اینجوریه. اینم روایت 13. الحمدلله رب العالمین.